اونها شده؟
به این مورد هست که در برخی موارد برخی از فعالان مدنی و شماری از خبرنگاران این تهدیدات را جدی گرفتن و این تأثیر منفی روی کارکردشان گذاشته. فعالیت رسانه ها محدود شده و چون که خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای اعتماد کامل بر نیروهای امنیتی ندارند، به این دلیل وا محتاط‌تر هستند. ولی برخی ها دیگر به گونه معمول به کارشان ادامه می‌دهند و اینها این موضوع را جدی نمی‌گیرند و می‌پندارند که یک روند معمول از طرف افغانستان این تهدیدات هست و ویژه که حالا گفتگوهای صلح ادامه دارد و باورها بر این است که طرف مقابل میخواهد با ایجاد ترس و وحشت بیشتر در میز مذاکره امکانات بیشتر بگیرد و این دلیل میگن که تهدیدات معمول است و بر کارشان ادامه میدن.
حمید حکیمی بود، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. به نشانی radiofarda.com علاوه بر این میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما بخونید. اطلاعات مربوط به ساعت‌های پخش برنامه‌ها و طول موج‌های رادیویی و ماهواره‌ای رو هم میتونید همونجا دریافت کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی خوش آرزو میکنم. من رضا ولی‌زاده از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، گفتگوی ویژه.
اولین بار شکست در یک پروژه آشپزی خانگی بود که من را با پدیده جواد جوادی آشنا کرد. او با بیانی مخصوص به خودش، با اصطلاحات و ادبیات مخصوص آشپزها و کبابپزهای حرفه‌ای و با شکلی از صمیمیت و صفا در ویدیوها حاضر می‌شد و از سیر تا پیاز را یاد می‌داد. با دقتی مثال زدنی و وسواسی که اجازه نمی‌داد از کنار هیچ نکته کوچک یا فوت کوزه‌گری بی‌تفاوت رد شود، انگار که کسی حسابی وقت و حوصله بگذارد و پا به پای تو بیاید تا بالاخره کباب کوبیده را بپزی. نه خشک و کم آب شود، نه سیخ بریزد و دست آخر بگذاریش لای پلو و بشود یکی از آن چلو کبابهایی که عباس کیارستمی در نامه‌ای به پسرش وقتی به آن رسید به جای نقطه‌های چه یک قلب گذاشت. با جواد جوادی که خیلی از شما ممکن است او را بشناسید، با او آشپزی کرده باشید و یکی از طرفداران پرشمارش باشید، در ماه‌های اول شیوع کرونا مصاحبه کردم. من فهیمه خضر حیدری هستم. به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید آقای جوادی از این نقطه خیلی کلیشه‌ای ولی به حال اجتناب ناپذیر در یک چنین مصاحبه‌ای شروع کنیم، از اینجا که اصلاً جواد جوادی چطور شد که رفت سراغ آشپزی؟
اول اینو بگم که خودم از طرفدار پرپا قرص رادیو فردا هستم و همیشه تو خونه و محل کارم رادیو شما رو گوش میکنه. علاقه آشپزی تقریبا تو درون من از سن 12-13 سالگی شکل گرفت. وقتی که مادرم غذا درست میکرد خیلی با لذت نگاه میکردم و اینکه کار آشپزی رو زمانی شروع کردم که چند تا آشپز توی مراسم دیدم دارن با هم دیگه همکاری میکنن و آشپزی میکنن، گفتم منم میتونم کمکتون کنم، کمکی از دست من برمیاد. اینا گفتم میتونی پیاز بوس کنی، پیاز خرد کنی و تکنیک خرد کردن پیاز رو به من یاد دادن. تو همون لحظه من یاد گرفتم، دستم خیلی تند عمل کرد و برای اونام تجربه برانگیز بود. بعد بهم پیشنهاد کردن، گفتن دوست داری بیای کار کنی؟ سه ماه تابستون بود، به پیشنهاد اونا رفتم سر کار آشپزی و روز به روز بیشتر به این شغل علاقه‌مند شدم. دیگه به جای رسید که عاشق این شغل شدم.
شما صاحب رستوران و مدیر رستوران هم بودید اگه اشتباه نکنم، نمیدونم قبل از مهاجرت به استرالیا در ایران رستوران داشتید؟
اولین رستورانم توی کرج داخل شاهین ویلا بود و بعد اون دومی رستورانی که داشتم توی جاده چالوس بود. اول جاده چالوس اولین رستوران بوی گندم رستوران من بود و سالها اونجا کار کردم که اواخر از ایران مهاجرت کردم و اینجا دیگه فقط کار آموزش انجام دادم و کمک میکردم به رستوراندارها برای بالا بردن کیفیت منوشون.
هیچ وقت نخواستید خارج از ایران هم یک رستوران راه بندازید؟
راستشو بگم
حتما لطفا.
اون اوایل که اومده بودم خیلی علاقه داشتم که رستوران راه بندازم اما توانایی مالیشو نداشتم. عشقشو داشتم، انگیزشو داشتم، هنرشو داشتم اما پولشو نداشتم. سالها به این شکل جلو رفت تا اینکه کلا آشپزباشی شکل گرفت و جوادی بزرگتر شد و توانایی مالی بیشتر شد. اولین کاری که کردم کمپانی رنجر رو اندازه کردم که چاقوها خودم رو داشتم و تو مارکت داشتم میفروختم و تصمیم بعدی که داشتم این بودش که رستوران رو اندازه بکنم، ولی متاسفانه برخورد کردیم به ماجرای کرونا و کلا تمام بیزینس های استرالیا استاپ شد.
یعنی شما قبل از کرونا در آستانه راه اندازی رستورانتون بودین؟
تقریبا بعد از 10 سال تلاش کردن موفق شدم که بتونم رستوران خودم رو بزنم و شغلی بود که همیشه بهش علاقه داشتم و نمیتونستم رهاش بکنم. خودم هم خب همه میدونن دیگه، تو استرالیا توی کمپانی کار میکنم، چندین سال تو کمپانی دارم کار میکنم، کارمون بازسازی خونه های قدیمیه، اما خب به هر حال هر روزی که کار میکنم بعد کارم یه فیلم برای کانال یوتیوبم میذارم. آشپزی رو 100% رها نکردم و تو روزهای تعطیلم هم برای بعضی از رستوران ها آموزش خصوصی غذا دارم و میرم بهشون آموزش میدم. به هر حال تو این چند سال زحمت کشیدیم و آماده شدیم که اساس بزنیم رستورانمون راه اندازی کنیم. داشتم دنبال یه لوکیشن خوب میگشتم ولی متاسفانه با قضیه کرونا فعلا منتفی شده.
شما هم در ایران تجربه رستوران داشتید هم در خارج از ایران و من میخوام بدونم که این دوتا تجربه چقدر با هم تفاوت دارن.
ایران با استرالیا حالا یه کشور دیگه خیلی متفاوته و این هم بهتون بگم ما شفای خیلی خوبی داریم تو ایران. تو ایران قیمت متریال، اون چیزی که باهاش غذا درست میکنن، از پول کارگر گرونتره. مثلا یه آشپز تو ایران اگه 100,000 تومان یا 50,000 تومان حقوقش باشه، قیمت یک کیلو فیله 120,000 تومانه. اما تو استرالیا خیلی متفاوته. اینجا قیمت کارگر روزانه 250 دلاره و یک کیلو گوشت راسته قیمتش چقدره؟ 17 دلار. این تفاوت آسیب خیلی جدی به رستورانداره ایرانی خارج از کشور زده. برای اینکه این بالانس ایجاد بشه، این بیزینس سوددهی داشته باشه، خیلی باید تلاش بکنن و دقیق عمل بکنن. خیلی خارج از ایران رستوران زدن ولی متاسفانه موفق نشدن.
میخوام از شما که تجربه همکاری در راه اندازی رستوران ها رو هم دارید بپرسم که واقعا اون چیه که یک رستوران ایرانی رو مخصوصا خارج از ایران میتونه موفق بکنه؟
یه مطلب خیلی جالب بهتون بگم. شما بهترین شف ایران هستید، شما بهترین متریال و مواد اولیه رو دارید و قیمت خیلی مناسبی هم دارید، اما اگه لوکیشنتون تو یه جای بد باشه تمام پوینت های مثبتتون رو شما از دست میدید. غیر اینه شما یه مغازه خوب دارید، یه مغازه شیک دارید، اما اگه مغازه شما جای پارکینگ نداشته باشه توی خیابون شلوغ چه اتفاقی میفته؟ من فقط مثال ساده فقط در رابطه با لوکیشن براتون زدم. مجموعه از عوامل هستن که دست به دست همدیگه میده تا یه بیزینس خوب رو به وجود میاره. باید ما همه چیز رو در نظر بگیریم.
به نظرتون این به خود غذاهای ایرانی هم مربوط میشه؟ اینو میپرسم چون گفته میشه که غذاهای ایرانی خیلی نتونستن مثلا مثل غذاهای هندی، چینی، تایلندی، ژاپنی، لبنانی و اینها در جهان معروف بشن و مشتری خودشون رو پیدا بکنن.
تقریبا حرفی که میزنی درسته و من قبولش دارم. لحاظ غذا، لحاظ دیزاین، کیفیت، کوالیتی، واقعا غذا ایرانی جزو غذاهای خوبه اگه بخوایم ما دستبندیش کنیم. نه اینکه من ایرانی ام و یه شف ایرانی ام دارم با تعصب حرف میزنم، اصلا این شکلی نیستش. ما غذاهامون با بهترین متریالا درست میشه، ما غذاهامون با بهترین پارت از گوشت و مرغ و ماهی داره درست میشه. یه غذای خوب داریم، یه غذای سالم داریم، یه غذای با کیفیت داریم. اما از شما یه سوال دارم، تو شهر شما چند تا رستوران چینی وجود داره؟
خیلی زیاد، همه جا هست.
خیلی زیاد. تو شهر ما هم خیلی رستوران چینی وجود داره. یه مناطقی هم هست بهش میگن چایناتاون. خیابونایی هستن که کلا رستورانای چینی هستن. اما تو شهر ما میدونید چند تا رستوران ایرانی وجود داره؟ 4 تا دونه. آیا این 4 تا در مقابل اون 4,000 تایی که وجود دارن میتونن خودشونو نشون بدن؟ من میگم تو قرار
می‌گیرن. من از این پرسش میخوام به بحث خلاقیت در ساختن غذاها و دستورهای غذایی وارد بشم، به وجود آوردن و خلق دستورهای خوراک تازه، کاری که خب در آشپزی ایرانی خیلی محدود، خیلی با تأخیر و کمابیش داره انجام میشه، ولی خب شاید همین بروز نشدن غذاها هم یک دلیل راه پیدا نکردنشون به ذائقه جهان باشه. منظورم نادیده گرفتن سنت‌های مکتب آشپزی ایرانی نیست که اتفاقا اون رو حتما باید حفظ کرد، منظورم به وجود آوردن چیزهای تازه بر بنای همون سنت هاست.
در مورد به وجود آوردن و خلق یه غذا، اول من یه چیزی به تمام شنونده هاتون بگم. تنها عاملی که باعث میشه که ما نتونیم آشپزی رو یاد بگیریم ترس از خراب کردن. اما من هیچ وقت ترس از خراب کردن نداشتم. بارهای بار برای به وجود آوردن یه رسیپی غذا خراب کردم و بعد ماها میدونی که تو آزمون و خطایی که میتونیم به کیفیت برسیم. هی غذا خراب کردم، درست کردم تا تونستم یه رسیپی رو به وجود بیارم. در مورد به وجود آوردن یه رسیپی اول نسبت به یه غذا فکر میکنم و بعد اینکه فکر کردم روی کاغذ میارم و بعد از اینکه روی کاغذ آوردم و نوشتمش شروع میکنم به درست کردنش. خب تقریبا تو 5 سال گذشته تقریبا 150 تا غذا تونستم خودم طراحی کنم. از صفر تا صدش رو نوشتم، درست کردم، آماده کردم، فیلمش رو گذاشتم و امروز هم تو خیلی از رستوران‌های خارج از کشور و داخل ایران هم داره به فروش میرسه و دارن این رسیپی‌ها رو استفاده میکنن.
اشاره کردید به انتشار فیلم رسیپی‌هاتون. شما یک کانال یوتیوب خیلی موفق دارید که خیلی هم محبوبه، خیلی پرطرفداره. این کانال رو چطور شروع کردید؟
من کارمو با فیسبوک شروع کردم و یه پیج فیسبوک درست کردم برای خودم و اون موقع در مورد غذاها مینوشتم، عکس کارامو میذاشتم و مینوشتم. یه روز پسرمون بهم پیشنهاد کردش از کانادا، گفت جواد اینجا همه دوست دارن غذا یاد بگیرن، میشه یه دونه فیلم بذاری آپلود کنی تو پیجت، من روش کباب درست کنم. فقط به صرف پسرمون یه فیلم درست کردن کباب کوبیده رو گذاشتم تو پیجم و فرداش دیدم که تقریبا 300-400 تا اشتراک گذاری شده، شیر خورده. بعد نگاه کردم ظرف یک ماه او چقدر آدم این فیلم رو نگاه کردن و علاقمند شدم برای اینکه تو فیسبوک کار بکنم. فیلم های آشپزی کوتاه درست میکردم تقریبا 5 دقیقه‌ای و داخل فیسبوک میذاشتم. دیدم فیلم های طولانی مدت نمیتونم داخل فیسبوک آپلود کنم و برای بیننده هام خب خیلی سخت بودش که این فیلم ها رو بتونن واس کنن اون موقع و تو فیسبوک نگاه کنن. قضیه برای 8-9 سال پیشه و به پیشنهاد خیلی از کسایی که تو پیج فیسبوک هم بودن گفتن بیا و کانال یوتیوب تو درست کن. باور نمیشه وقتی که اومدم داخل یوتیوب تقریبا به 2 ماه کشیده نشد که 30,000 دنبال کننده داخل یوتیوب پیدا کردم. از اون اول هم خودم رسیپی می نوشتم، دوست داشتم که غذاهای خودم رو داشته باشم و آرزوم این بود که همیشه بتونم یک کتاب آشپز باشی، یک کتاب آشپزی از آشپزی خودم داشته باشم، یک کتاب به اسم آشپز باشی. الان هم که فکر کنم دیگه دارم به اون آرزومم میرسم. کتابم در حال نشر شدنه و فکر میکنم سال آینده تو بازار قرار بگیره. کرونا کمک کردش که وقت بیشتری برای کتابم بذارم.
آقای جوادی اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. من خودم با اون ویدئوی اسرار کباب کوبیده شما رو شناختم. شما با کباب کوبیده تون هست که خیلی معروف شدین، درسته؟
نه، کباب کوبیده فیلم‌های میلیونی زیاد دارم ولی چیزی که جواد جوادی ساخت و کانالش رو بزرگ کرد املت قهوه‌خونه‌ای بودش. املت قهوه‌خونه‌ای خیلی پرطرفدار بود. یه مسابقه هم در رابطه با املت قهوه‌خونه‌ای گذاشتم که باورم نمی‌شد این همه ایرانی املت قهوه‌خونه‌ای رو دوست دارن. برام باورتون نمیشه، هزاران عکس فرستادن و یه مسابقه گذاشتم. اگه خاطرتون باشه تو فیلم املت قهوه خونه ای یه دونه مایتابه داشتم که خانومم برام کادو خریده بود و خیلی دوستش داشتم و اونم جایزه گذاشتم و دادمش به مردم.
علاوه بر این رسیپی ها و آموزش ها و اینا که خیلی هم مهم، من اما شما یه لحن مخصوصی هم در صحبت کردن دارید و گاهی اصطلاحات ویژه‌ای به کار میبرید تو ویدیوهاتون که فکر میکنم اینم خودش از جذابیت های کار شما باشه. مثلا تو ویدیوهای کباب کوبیده من برای اولین بار اصطلاحاتی مثل آب دست یا اشک کباب در آوردن رو از شما میشنیدم.
طرز صحبت کردن من اگه پشت تلفن صدای منو یه بار بشنوید هیچ وقت دیگه فراموش نمی‌کنید، چون یه مقداری تو صحبت کردنم سه می‌کنن. این زنگ صدام همیشه مشخصه و اینکه خب تهرونیه دیگه، مثل تهرونی‌های قدیمی صحبت می‌کنم، چون 6 تا برادر داشتم و برادر بزرگم خیلی سنش زیاد بود، 65 سالش بود. هممون هم تو تهران به دنیا اومده بودیم و این هممون هم به یه شکل صحبت میکنیم، تیکه کلامامون یه شکلیه دیگه، اینجوری بزرگ شدم و طرز کلامم به این شکله.
خودتون فکر میکنین چه چیزی بیشتر باعث شده که در این رقابت سنگینی که به حال تو این کار وجود داره شما با یک چنین استقبالی روبرو بشید و انقدر محبوب باشید؟
همیشه شعار من اینه، میگم معروفیت با محبوبیت خیلی فرق میکنه و تمام تلاشم این بودش که محبوب بشم. فقط خودم بودم، ادای کسی رو در نیاوردم. مردم رو دوست داشتم، ایرانی‌ها رو دوست داشتم. واقعا حرفایی که زدم از صمیم قلبم بود. خیلی ها منو دوست نداشتن، اما واقعا حتی اونایی هم که منو دوست نداشتن و من دوستشون داشتم. تمام هموطنامو دوست دارم. من رفیق بازم، من جنسم این شکلیه. هر مقداری که کانالم بزرگتر شد، بازدید کننده هام بیشتر شدن، سعی کردم ادب و معرفتم هم بیشتر کنم. بعضیا وقتی که بزرگتر میشن غرورشون هم بیشتر میشه، اما هر مقداری که من بزرگتر شدم سعی کردم از غرورم کم بکنم و معرفتم رو بیشتر بکنم. شاید رمز موفقیت من این بود.
چقدر با مردم داخل ایران ارتباط دارید؟
با مردم چند سالی بود که ارتباط نداشتم، تا زمانی که پارسال صفحه اینستاگرام خودم رو باز کردم و همیشه فکر میکردم که داخل ایران کسی منو نمیشناسه، تا اینکه پیج اینستاگرامم رو باز کردم و دیدم فیلمای منو کپی کردن و رو سایت‌های دیگه هم گذاشتن. شاید سالیانه بالای 50 میلیون بازدید کننده در داخل ایران داشتم و این مطلب خودم نمیدونستم. و بعد اینکه کانال اینستاگرامم رو باز کردم، با خیلی مورد استقبال قرار گرفتم و اتفاقات خیلی عجیبی هم برام افتاد که باعث شد چند ماهی فیلم درست نکنم.
چه اتفاقی؟
شما فعال حقوق زنان هم هستید درسته؟
بله، من در این زمینه سالها نوشتم و مینویسم.
منم هستم، به جنس زن خیلی احترام میذارم. از ایران خیلی مسیج گرفتم از خانمایی که خانه‌دار بودن، برام یه دونه عکس فرستادن. یک ماه دپرشن گرفتم، نتونستم فیلم درست کنم، ولی سعی کردم خودم رو ریکاور بکنم و دوباره برگردم و فیلم سازی بکنم. من خیلی روحیه لطیفی دارم، شاید برخلاف ظاهرم روحیم خیلی لطیفه و شکننده هست. شما خودتون میدونید یه مدت خارج از ایران زندگی میکنید خیلی شکننده میشید. تو ایران بودم میتونستم سلاخی بکنم، سر گوسفند ببرم، سر مرغ و خروس ببرم، از وقتی که اومدم خارج دیگه نتونستم این کار انجام بدم.
ولی این اتفاقی که خیلی شما رو آزرده کرده بود چه بود؟
یه غذای آموزش دادم به اسم نیمرو هندی و یه خانمی از ایران برام یه عکس فرستاد، گفت آقای جوادی خیلی سال دنبالتون میکنم و خیلی از غذاهاتون رو درست کردم، اما آخرین چیزی که تونستم درست بکنم این دوتا دونه تخم مرغ بود که درست کردم توی مایتابه کج و معوج و کهنه. دوتا تخم مرغ، یه زن، یه شوهر و دوتا بچه سر یه سفره نشسته بودن و حتی نونم نداشتن. این عکس رو برای من فرستادم، گفتن من نمیدونم دیگه چه جوری و به چه شکلی باید اینو تقسیمش کنم، چجوری چهار نفر میشه با دو تا تخم مرغ سیر بشن؟ خیلی ناراحت کنند. بهشون گفتم خب من خواهرمو میفرستم اصلا بیاد یخچالتون رو پر کنه، هر چی میخواید هر کاری. گفت آقا جوادی فقط خواستم بهتون بگم زنهای ایرانی زنهای بسازی هستن، تو هر شرایطی میتونن زندگی بکنن. گاهی اوقات من میشنوم که آمار طلاق تو ایران خیلی بالا رفته، خیلی از طلاقای ما رو چرا نمیگن که زیربناش فقط مشکلات معیشتیه.
چقدر چنین پیام هایی دریافت میکنید؟ با افزایش این وضعیت تورم و گرانی کمرشکن و این وضعیت دلار، آیا پیام های بیشتری از این دست به شما میرسه؟ چون به طور مشخص کارتون درباره غذا و سبد خانواده است، به همین دلیل میپرسم.
اون براتون میگم، شاید من روزانه هزار تا مسیج داشته باشم. یه روزایی به من گفتن آقای جمدی شما گوشت زیاد آموزش میدی، گوشت تو ایران خیلی گران شده، لطفاً بهمون مرغ آموزش بده. شروع کردم رو آوردن به شکل غذا هایی که با مرغ درست میشه و بیس کارش مرغه. بعد یه مدت دیگه بودن آقای جوادی اگه میشه مرغ خیلی گرون شده، با سبزیجات به همون غذا آموزش بده. شروع کردم رو آوردم به غذاهای ویژیتریان و خودم غذا طراحی میکردم، غذاهایی که خوشمزه بشه، با سبزیجات باشه، هزینه زیادی نبره. اما به یه نقطه هم رسیدیم که دیگه بادمجون کیلوی 10,000 تومان دیگه فکر میکنم هم قیمت گوشت و مرغ باشه. و چند وقت پیش یه مسیج من دریافت کردم، آقای جوادی با اسکلت مرغ غذا میتونید به ما آموزش بدید؟ اینا برای یه مملکت خیلی بده. و فقط اینو بهتون بگم که منم دارم این مردم رو درک میکنم. بعضیا البته مردم هم خودشون میدونم من دارم یه هدفی رو دنبال میکنم، یه کار فرهنگی دارم میکنم که تو چند سال آینده اگه بچه های من و شما خارج از کشور بزرگ شدن بلد باشن قرمه سبزی درست کنن. کاری که من تو یوتیوب کردم هدفم این بودش که بچه های من و شما اگه بزرگ شدن رسیپیامون رو گم نکنن. تا الانم حدود 600 تا غذا من داخل یوتیوب گذاشتم، فقط به صرف این که نسل آیندم بتونن به راحتی استفاده بکنن.
خب در آشپزخونه خونتون چه اتفاقی میافته آقای جواد جوادی؟ هیچ وقت سر آشپزی با همسرتون مثلا کلکل میکنین سر دست پختتون؟
تو خونمون شنبه ها و یک شنبه ها خانومم نهار و شام درست میکنه و تو طی هفته هم من درست میکنم، اما دستپخت خودم برای خودم بورین میشه. به خاطر همین دوست دارم یه دستپخت دیگرم تست بکنم. شنبه یک شنبه ها خانومم آشپزی میکنه و اکثر موقع ها یک شنبه قرمه سبزی درست میکنه که خیلی عالیه قرمه سبزیش و من خیلی طرفدارشم. خانومم هم تحصیلات آشپزیش از من بیشتره، سرتیفیکیت فور استرالیا رو داره، مثل من نیستش. من هرجی من دلی کار میکنه ولی خیلی استاندارد کار میکنه. چرا بعضی وقتا دعوامون میشه و میگم به شوخی بهش میگم زیر اون سرتیفیکیتتو نگاه کن، امضای خود منه ها، هم من ایراد میگیری. ولی بعضی وقتا هم من ایراد میگیره، ایرادش هم بجاست. ایراد همیشگیشو بگم چیه، شاید شما هم تو فیلمام دیده باشید. میگه تو میگی نوک قاشق چایخوری، دو تا قاشق توش ریختی، این نوک قاشق چایخوریه. مردمم هم همیشه میگن، میگن آقا میشه این قاشق چایخوری تو به ما نشون بدین؟
فکر میکنید با آموزش آشپزی چه اثری توی خانواده های ایرانی گذاشته باشید؟ من دیدم که خیلی از کسانی که شما رو دنبال میکنن زوجهای ایرانی هستن، این برام جالب بود.
خیلی به هم مسئله جدن گفتن آقای جوادی تو روابط زناشویی ما آشپزی کردن خیلی تأثیر گذاشته. اینو من بالواقع تو این سالها درک کردم. گاهی اوقات حالا به قول معروف اون کبابه بهونه است، ولی وقتی که زن و مرد و بچه یه خانواده کنار همدیگه تو آشپزخونه با همدیگه آشپزی میکنن، اون صمیمیت رو تو درونشون به وجود میاره. خیلی ها روابط خیلی سردی داشتن، اما همین آشپزی باعث شده که امروزه روابطشون خیلی گرمتر و بهتر بشه و خیلی وقتا برای من عکس آشپزیشون رو میفرستن و برای من خوشحال کننده. خوشحال کننده تر از اون عکسایی هستش که دوستانم که رستوران باز کردن برای من میفرستن، میگن ما بیزینس خودمون رو زدیم، ما رستوران خودمون رو باز کردیم، ما غذاهای خونگی درست میکنیم. میدونید یه ایجاد اشتغالی هم این فیلم ها برای بعضی ها کردش که منو خیلی خوشحال میکنه.
شما الان در استرالیا در ملبورن هر جا که میرین دیگه همه میشناسنتون در جامعه ایرانی دیگه، یعنی سلبریتی هستین، شف سلبریتی هستین؟
نه، از کلمه سلبریتی خوشم نمیاد، ولی آره اکثر ایرانی ها، 90% ایرانی ها منو میشناسن. ایرانی ها استرالیا 90%شون منو میشناسن و اینکه منو دوست دارم و منم خیلی دوستشون دارم. برها بعضی مهمونی ها میریم میبینمشون، از من سوال میکنن و اینکه بعضی ها پیشنهاد میدن، بعضی ها انتقاد میکنن. ایرانی ها خیلی خوب و مهربونی تو استرالیا داریم. کشور شما چطوره؟ ایرانی هاش مهربونه؟
بله، خب در آمریکا جمعیت قابل توجهی از ایرانیان داریم و اینجا هم ایرانیان نازنین زیاد داریم.
فکر میکنم پارسال تقریبا 30-40 میلیون بازدیدکننده داشتم و تقریبا 60%شون تو آمارا که نشون میده یوتیوب، 60%شون از امریکا هستن و اینکه بازدید کننده های من از استرالیا 7% هستن. بالاترین بازدید کننده هام اولین کشوری که وجود داره امریکاست که فکر میکنم خیلی علاقه به آشپزی دارن، و دومین کشور کانادا هستش و بعد سومی آلمان. همینجا به همشون هم بگم که خیلی دوستشون دارم، همشون رو، فرق نمیکنه، من ایرانی ها رو دوست دارم.
فکر کنم ایرانی هایی که شما رو دنبال کنن دوست داشته باشن بدونن که غذای محبوب خودتون چیه.
ایرانی بگم یا خارجی؟ غذای خارجی که دوست دارم کاری لاکساه، غذای مالزیاییه که با شیر نارگیل درست میشه و هم سیفود داره، هم گوشت داره، هم مرغ داره، ولی من سیفودشو خیلی دوست دارم، کاری لاکسا. و غذای ایرانی قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم، یعنی وقتی که قرمه سبزی میبینم رژیمم رو فراموش میکنم و یه کنترلی ندارم، قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم.
آقای جوادی به عنوان آخرین سوال میپرسم، دوست دارید روزی برگردید ایران و اونجا زندگی کنید؟
واقعا هیچ وقت برنمیگردم ایران، چون دیگه دوست ندارم برگردم، اما مردمم رو دوست دارم و تنها سرمایه زندگیم خاطراتمه که دارم باشه. خیلی مردم خوبی داریم، با این شرایط سخت زندگیشون رو اداره میکنن. اون سالهایی که من ایران بودم تخم مرغ 30 تومن بود، 30 تا 1 تومن، و گله میکردیم که زندگی خیلی سخت، ولی امروز تخم مرغ فکر میکنم 1000 تومن شده باشه. هنوزم این آدم ها دارن زندگی میکنن، شرایط سختی دارن، به خصوص زنهای خوبی تو ایران داریم. این زنها قابل احترام و اینم بهتون گفتم، آدم ها به جایی رسیدن که به من مسیج میدن میگن به ما با اسکلت مرغ غذا یاد بده. واقعا من متاسفم برای این حکومت، برای این دولت، این شرایط رو برای مردم ما به وجود آوردش. برای انرژی هسته‌ای اینا شروع کردن جنگیدن، تمام چیزهایی هم که مردم داشتن از دست دادن و هیچ چیزی هم به دست نیاوردن و نتیجه این جنگ شد تحریم و شرایط بد زندگی مردم. خیلی از من میپرسن جواب کی برمیگردید؟ من هیچ وقت برنمیگردم.
سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو با رادیو فردا شرکت کردید.